بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمود. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزكته وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. حلول ماه رجب بر همگی مبارک باشه و انشاءالله از فیوزات خاصه الهی در این ماه رجب و همچنین شعبان که مقدمه برخورداری ماه رمضان است همگی برخوردار باشیم انشاءالله. در آستانه میلاد وجود مقدس امام جواد علیه السلام و مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار داریم، همچنین در آستانه بعثت نبوی خداوند این اعیاد رو بر همگی مبارک گرداند و انشاءالله معرفت صحیح دینی رو از مکتب این بزرگان فرا بگیریم انشاءالله. من اجازه میخوام ادامه بحث معاد رو این آخرین شب جمعه این سال با هم پی بگیریم، بعد در خصوص لیلة الرقائب که متاسفانه یه برداشت‌های عجیب و غریبی در جامعه شده، من در ضمن بحث توضیحی عرض خواهم کرد بیاری خدا انشاءالله. و تذکری هم در پایان عرائزم در مورد جلسات خواهم داشت. خب جلسه 46 از بحث معاد رسیدیم به اینجا که اگر قیامت یوم الجمع است، یوم الحشر است، طبق آیات قرآن کریم یوم الفصل هم هست. قرار نیست همون گونه که در دنیا همه انسان‌ها در یک ردیف کنار هم بودن، گاهی حق جای باطل، گاهی باطل جای حق، و حق اونچنانی که بنا بود در این عالم روشن و آشکار بشود برای عموم نبود، قیامت عکسشه، صف‌ها جدا میشه، اهل حق در صف حق قرار میگیرن، اهل باطل در صف باطل قرار میگیرن. رسیدیم جلسه گذشته‌ای که با هم بحث داشتیم صراط رو مطرح کردیم، هم در آیات قرآن کریم بحث صراط رو با هم بحث داشتیم، هم در روایات اون چه که یعنی اون مرحله ای در قیامت که باعث جدایی این صفها میشه صراط که توضیحش گذشت، عده‌ای از صراط رد میشوند، عده‌ای امکان عبور از صراط رو دیگه ندارن، از همین جا جدایی صورت میگیره و آغاز میشه. اما یه بحث دیگری هم قرآن کریم داره، چون وقتی جدا شدن یه عده میرن بهشت یه عده میرن جهنم، قبل از این که بهشت رو توضیح بدیم چیه و آیات قرآن راجع به بهشت چی فرموده، بهشتی ها در بهشت چه می کنن، چه مقاماتی دارن، چه درجاتی دارن و وضعشون در بهشت به کجا می انجامه، جهنمی ها چه می شوند و جهنم چگونه است، همه ی جهنمی ها در یک سطحن یا تغییراتی حاصل می شود، قبل از این که وارد این بحث بشیم یه بحث دیگر قرآنی مونده که اون بحثم باید روشن بشه بعد وارد بشیم. اگر دقت فرموده باشید ما به ترتیب اومدیم جلو تا رسیدیم یوم الجمع و یوم الفصل و از یوم الفصل مسئله صراط و صراط عامل فصل و جدایی. حالا این جدایی بهشتیان بهشت، جهنمی ها جهنم. اما یه بحث دیگر رو قرآن مطرح کرده به نام اعراف، اینم از اون بحثای حساس قرآنی است در رابطه با قیامت قبل از مرحله جدا شدن و ورود به بهشت و جهنم. دو تا آیه در قرآن این بحث رو مطرح کرده، هر دو آیه در سوره مبارکه اعرافه، به همین جهت سوره اعراف رو میگن اعراف. من اول اجازه میخوام آیه رو بخونم در رابطه با این آیه، مثل برداشتی که امسال از لیلة الرقائب افراد داشتن از این آیه هم برداشت مختلف کردن. بعد بزرگانی مثل شیخ صدوق، شیخ مفید در 1000 سال قبل این اختلاف برداشت رو چجوری حل کردن و در زمان ما مرحوم علامه طباطبایی به عنوان متأخر از مجموعه این نظرات در طول تاریخ چه جنبندی کردن و ما چه استفاده ای از این بحث میکنیم. آیه اول سوره مبارکه اعراف آیه شماره 46. البته من از عزیزان این خواهش رو میکنم این آیاتی که بنده بحث میکنم اگر دوست دارید روش کار کنید، یه دو سه تا آیه قبلش رو ببینید، چند تا آیه بعدش رو هم ببینید، فقط به این آیه اکتفا نکنید. ما چون اگه بخوایم همه اون آیات رو بحث کنیم دیگه خیلی وقت میگیره. اونی که مورد نظره من روی اون انگشت میذارم، ولی ارتباطش با آیات قبل و بعد هم لازمه. آیه شریفه 46 سوره اعراف میفرماید و بینهما حجاب. خب بینهما، بین اون دوتا، اون دوتا یعنی چی؟ آیات قبل مشخص میکنه، یعنی جهنم و بهشت. صراط برای این بود که عبور کنن، جهنمی ها وارد جهنم بشن، بهشتی ها وارد بهشت بشن. و بین هما، بین این دوتا، بهشت و جهنم، حجابون، یه پوشش، یه پرده ای، یه مانعی، به تعبیر امون قرآنی حجابی قرار گرفته. و علل اعراف رجالون، اعراف جمع عرفه، عرف در لغت تپه، برآمدگی، تل، یال اسب، تاج خروس که شاخصه است و خیلی مثلا یه خروس تاجش کاملا به چشم میاد، یال اسب به چشم میاد، یه تپه در یه فضای خاص خودشو نشون میده، اینو عرف میگن، اعراف جمعشه. و اون تل و برآمدگی ها حالا یعنی چی عرض میکنم. و علل اعراف، بر بالای اون بلندی، نه در پایینش، نه در مثلا وسطاش، علا اومده. و علل اعراف رجالون، یه شخصیت هایی هستن، یه افراد برجسته ای هستن، یعرفون کلن به سیما، میشناسند کلن همه را به سیماشون، از چهرهشون با یه نگاه، یه شخصیت هایی بر بالای این اعراف احاطه دارن به همه، مثل اینکه از بالا نظاره گرن، با یه نگاه میفهمن اینا باید برن این بر، اینا باید برن این بر. خب این یعنی مقام خیلی بالاست دیگه. به این راحتی ها کسی نمیتونه یه همچون قدرتی داشته باشه. این عظمت مقام این رجالی که علل اعرافن داره میرسونه، یه شخصیت های برجسته‌ای که علل اعرافن، و از ویژگی هاشون هم اینه یعرفون کلن به سیما هم، همه رو با همون نگاه به چهره شون میشناسن، و نادو ندا در میدن، صدا میزنن اصحاب الجنته بهشتیان را، ان سلام علیکم درود بر شما باد، سلام بر شما باد. البته فرصت نیست، شاید یه وقتی به مناسبت دیگه، که این معنی سلام علیکم یعنی چی؟ که این فقط همین بحث لفظه یا نه یه بحث مهمتر و عظیمتریه؟ بعید میدونم امشب فرصت بشه، حالا ببینیم خدا چی مقدر میکنه. امشب فعلا همون بحث اعراف رو بذارید، ما چون ادامه بحث صراط و قبل از بهشت و جهنم طبق روالی که قرآن به ما یاد میده حالا با هم به جایی برسونیم، بقیهش میفته انشالله به سال دیگه. دیگه تا سال دیگه باید تحمل کنیم. بعضی از دوستان امشب به من میگفتن خوش گذشت سفر، غافل از این که هر شب صحبت داشتم و با سینه خراب برگشتم اومدم. دیگه تازه میام اینجا داریم استراحت میکنیم. هر شب بلا استثنا ما برنامه داشتیم، جز شب جمعه قبل که لیلة الرقائب بود و من تنها میخواستم جایی امسال این برنامه رو داشته باشم، اون یه شب رو استثناءً دیگه صحبت نداشتیم. حالا دیگه تا سال بعد ببینیم مقدر سینمون چه میشه، بحثا رو با هم دیگه انشالله ادامه بدیم. خب و نادو صدا میکنن، ندا در میدن، اصحاب الجنه بهشتیان را، ان سلام علیکم که خیلی معنا داره، خیلی معنا داره، درود بر شما باد. لم یدخلوها، یکی از جایی که دوچار اشکال شدن، دوتا برداشت کردن اینجاست. لم یدخلوها، ها برمیگرده به چی؟ جنت. هنوز وارد بهشت نشدن. و هم یطمعون، اما امید و طمع این که وارد بهشت بشن را دارن. خب یعنی چی؟ اینجا اول اجازه بدید راجع به اعراف یه توضیح عرض بکنم، بعد این عبارت که بعضی ها رو به اشتباه انداخته و یه برداشتای عجیبی کردن اون رو هم عرض بکنم. اعراف عرض کردم به معنی تل، تپه، بلندی، یال اسب، تاج خروس، برجستگی. طبق آیاتی که قبلا ما در بحث یوم القیامه با هم بحث داشتیم، زمین در روز قیامت مسطحه، کوها از بین میره. برجستگی به معنی فیزیکی علی ظاهر معنا نداره. پس باید این اعراف یک جایگاه بلندی باشه، مثل فرق مکانت با مکان. مکان با مکانت فرقش چیه؟ مکان جاست. شما الان میفرمایید مکان من اینجاست، آقا میفرماد مکان من اونجاست. مکانت تو فارسی جایگاه، مقام. میگیم جایگاه این فرد اینه، مقامش اینه، مکانت. لذا میتونه اعراف یک جایگاه بلندی باشه. اینو با توجه به شواهد دیگه ای هم که ما در قرآن داریم میتونیم این رو بیان بکنیم، ولی فعلا در این حد بگیریم. یه جایگاه بلندی که در این جایگاه بلند علا بر اون جای علل اعراف، بر اون جایگاه بلند در اون مقام عظیم رجالون، یه شخصیت هایی هستن، یه افراد برجسته ای هستن که از ویژگی های این افراد برجسته اینه که میشناسن، یعرفون کلن به سیما هم، همه را، همه قیامتی ها را، اونقدر اینها احاطه دارن، انقدر اینها مقامشون بالاست و در این جایگاه بلند قرار گرفتن که با نگاه میتونن افراد رو جایگاهشون رو مشخص کنن. بهشتیا بهش، جهنمی ها جهنم، و به بهشتیا سلام میدن، درود میگن، که معنای بلندی داره. عرض کردم بمانه در جای خودش تا بعد بحثش مطرح بشه ان شاء الله. اما این مقدار رو اینجا داشته باشید، برای اینکه همین اعراف و این جایگاه و قبلش در این آیه شریف اگر دقت فرموده باشید، فرمود و بینهما حجابون، یه حجابی است، و علل اعراف، که اعرافی است. در سوره مبارکه حدید آیه شماره 13، این آیه رو ما قبلا به مناسبت بحث معاد با هم بحثش رو کردیم. میفرماید یوم، روزی که قیامت، یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافقین و منافقات در روز قیامت به کسانی که ایمان آوردن، الان متوجه میشن داره صفا جدا میشه، دارن الان افراد رو متمایز میکنن، و امتاز الیوم ایها المجرمون داره تحقق مییابه. انظرونا، یه نگاهی هم به ما بکنید، یه کمی باستید، صبر کنید، نقتبس من نورکم، ما بتونیم از نورانیت شما استفاده کنیم، ما هم بتونیم کمکی از شما بگیریم. قیل ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا، میگن برگردید به قبل، اگه قرار بود نوری به دست بیارید بعد از دنیا به دست می آوردید، شما دو دنیا کاری نکردید که اینجا بتونید برخوردار بشید، اما اینجا به بعد. فضرب بینهم بسور له، یه دیواری، یه سوری، یه حجابی، یه مانعی بین این منافقین و منافقات و مؤمنین قرار داده میشه. یعنی تا قبل از این مرحله همه با هم بودن، حالا داره جدایی صورت میگیره. اینا میگن واستید، صبر کنید، ما بتونیم از نور شما استفاده کنیم. میگن برگردید قبل، آیا در دنیا کاری کردید که اینجا برخوردار بشید و مشمول بشید؟ برای اینکه اینا دیگه نتونن از این جور حتی توقعات پیدا کنن، بفهمن جایگاهشون دیگه جایگاه دیگه از صفا داره جدا میشه. فزور و بینهم بسور، یه دیواری بینشون قرار میگیره. و وقت راجع به این سور، لهو، بابون، این دیوار، این مانه که بین بهشتیا و جهنمیا قرار میگیره، دری در او قرار گرفته. باطنه فیه رحمه، عمقش، باطنش، درونش رحمته. و ظاهره من قبله العذاب، اما ظاهر این دیوار، حالا فرض کنید اینجوری، خیلی بحث داره، من فقط اشاره میکنم دوستانی که اهل اینجور مطالعات هستن توجه بکنن کجا رو میخوام عرض بکنم. شما یه دیوار اینجوری الان در نظر بگیرید، منافقین این ورن، بهشتی ها این ورن، ظاهرش که این ور برای منافقین آشکار عذابه، باطنش یعنی اون ور رحمت، باطنش رحمت. اینو ربط بدید به آیاتی که در دنیا کسانی که ظاهر دیدن یا باطن دیدن، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخره هم غافلون، یعنی این دیوار نحوه نگاه اونها در این دنیا بود. وقتی به ظاهر دنیا نگاه میکردن، یه دیوار میگه ظاهر چی بود؟ عذاب. ظاهر چی بود؟ همین تعلقاتی که اون اختزار رو داره. این حالا بحث مفصلیه، من کاری ندارم، اما این سوره با اون حجابی که بینشون بود معنی نزدیک هم میشه. خب اما نکته ای که باعث اشتباه برداشت بعضی ها شده چیه؟ اجازه بدید من ترجمه شو اونجوری که بعضی ها بد برداشت کردن عرض کنم. و بینهما حجاب و علل اعراف رجال، بین دوزخ و بهشت مانعی، حجابی، پردهی، به اون تعبیر سوری قرار میگیره. و علل اعراف، بر اون جایگاه بلند در سطح بالاش، رجالون، یه شخصیت هایی هستن. یعرفون کلن به سیماهم، تا اینجا عظمت رجال علل اعراف رو میرسونه یا نه؟ هم اعراف که میشه جایگاه، هم علل اعراف بالا، هم رجال شخصیت ها، رجالی که یعرفون کلن به سیماهم، یه همچون قدرتی دارن که همه رو با یک نگاه بشناسن. و نادو اصحاب الجنه، بهشتیان رو صدا میزنن، ان سلام علیکم. فقط یه اشاره بکنم، معمولا افراد که از کنار هم دیگه رد می شدن الانش هم هست، بعضی ها ممکنه از بعضی ها بترسن، این الان نکنه میخواد لطمه‌ای به من بزنه. بیان سلام علیکم کنایه از این بود که نگران نباش، از ناحیه من برای تو خیره، سلامتیه، خوشیه. میگه نگران اینجا درست روز قیامت روز نگرانیه، ولی این رجال علل اعراف چنان تسلط بر همه حقایق دارن که جایگاه ها رو میشناسن، به بهشتی ها میگن سلام علیکم، برای شما همش خیره، برای شما همش خوبی و ارزش هاست، نگران نباشید. اما حالا بعدش لم یدخلوها، خب لم یدخلوها کیا؟ لم یدخلوها میگن این رجال علل اعراف، اینا هنوز وارد بهشت نشدن. و هم یطمعون، اما امید دارن که وارد بهشت بشن. خب اگه اینجوری بگیریم، پس بهشتی ها رفتن بهشت، جهنمی ها رفتن جهنم، رجال اعراف که از همه بالاترن بهشت هنوز نرفتن. خب این که خیلی مسخره است که، و متاسفانه یه عده گفتن، میگن یعنی آیه اینجوری میگه دیگه، آقا روایت هم میگه، بله روایت هم گفته، ولی فهم میخواد. این درده عزیزان من، من چند ساله در این حسینیه داد میزنم، هنجرم رو بیمار کردم، درایت الحدیث، درایت الحدیث، درایت الحدیث، چقدر این روایت رو تکرار کردم از امیرالمؤمنین علیه السلام، بهار جلد اول صفحات آخر، روایت و روایه للسفها و درایت و روایه للحکما. روایت رو روایت کردن یه کار سفیهانه است، هر کسی میتونه، کاری نداره. درایت و روایه للحکما، این فرمایش امیرالمؤمنینه، روایت رو درایت کردن یعنی فهمیدن، این کار حکیمانه است که خیلی ها اهلش نیستن و دنبالش نمیرن. حالا من روایت رو بخونم، کافی جلد دو صفحه 381، نور الثقلین جلد دو صفحه 35. وقتی از امام صادق علیه السلام راجع به اصحاب اعراف، این تعبیر رو دقت کنید، اصحاب اعراف نه رجال علل اعراف، دقت کنید، راجع به اصحاب اعراف سوال شد، حضرت فرمودن قومون، اینا یه دسته ای هستن، یه مردمی هستن، استود حسناتهم و سیئاتهم، گناهانشون و خوبیهاشون یکسانه. اون دوتا صف که مشخص شد، بهشت یا بهشت، جهنم یا جهنم، حالا دارن یوم الفصل دیگه جدا میکنن، جدایی صورت بگیره، اونایی که جز بهشتی ها شدن حسناتشون غالب بود، و من ثقلت موازینه شامل حالشون شد. این دسته ای که جهنمی ها بودن، اینا سیئاتشون غلبه داشت، و من خفت موازینه مصداقش بودن. اما یه دسته دیگه هستن، نه اینجوری نیست، گناهانشون غلبه بر خوبیهاشون نداره، ولی خوبیها هم غلبه نداره، بالاخره یه حالت بینابین دارن. اینا قومون استود حسناتهم و سیئاتهم و این ادخلهم النار فبذنوبهم و این ادخله الجنه فبرحمته. اگر این دسته رو وارد بهشت بکنن، رحمتی شامل حالشون شده، اگر این عده رو وارد نار بکنن، به خاطر عذابشون، به خاطر گناهانشونه. یعنی جایگاه شفاعت، جایگاه شفاعت. انشاءالله باید اینو بعد از تعطیلات تو سال نو با هم بحث دقیقی بکنیم. یکی از جاهای بسیار عظیم در یوم القیامه، تو مرحله عبور از صراط، مرحله اصحاب اعراف با رجال اعرافه، اصحاب اعراف با رجال اعراف. آیا اصحابی که اینجا موندن جز دسته اولیا که بهش برن نبودن هنوز، جز دسته دومی ها که جهنم برن نبودن، بینابینن، حالا شفاعت رو مشمول میشن که برن بهشت، که رجال اعراف میگن سلام علیکم، درود بر شما باد، آره وارد بهشت بشید، اینجا به کمکشون میان و این کمک پارتی بازی نیست، خلاف عد نیست، چیه که عرض میکنم، یا نه تو اون مرحله میگن نه خیر شما مشمول شفاعت نیستید. معطلیشون نه وارد بهشت شدن نه وارد جهنم شدن به این خاطره که بر مبنای رجال اعراف تکلیفشون معلوم بشه. خب بعضی ها اومدن این روایت رو گرفتن، چی گفتن؟ گفتن ادامه این آیه که میفرماید لم یدخلوها و هم یطمعون، اینا وارد بهش حاک جنته، وارد بهش نشدن ولی طمع دارن، امید دارن. اینجا میگه قوم اینجوری، پس رجال اعراف یعنی اینا. بابا رجال اعراف که کلا به سیما همو چی می، خب اولش چرا نمیبینید؟ وقتی اولو میبینید خب ادامه رو باید بر مبنای اول معنی کنید. این همین تو بحث روایاتی که راره به لیلۃ الرقائبه، من تعجب میکنم واقعا، آدم گاهی متاثر میشه. دقت کنید، شما اصلا لیلۃ الرقائبه کی مطرح کرده؟ طبق روایاتی که به ما رسیده، روایات چی گفت آقا؟ این مفاتیح رو باز کنید بکنید و بخونید. اولین شب جمعه رجب لیلۃ الرقائبه است. این تمام شد یا نشد؟ اینو گفته یا نگفته؟ لیلۃ الرقائبه، شب کدوم شب؟ شب اولین جمعه. خب حالا یا میگید جمعه اول ماه بود یا نبود، که توضیحشو عرض میکنم. اگر جمعه اول ماه بود، شما آقا دعای شب اول ماه رمضان رو کی میخونید؟ وقتی هلال ماه رمضان رؤیت شد، میگید ماه رمضان وارد شد. دعای شب اول ماه رمضان رو میخونید یا نه؟ یا میذارید فردا شب؟ خب امشب دیگه، وقتی فردا اول ماه رمضانه، امشب میشه دعای شب اول ماه رمضان. دعای شب عید فطر رو میذارید شام عید فطر یا شب عید فطر؟ وقتی امشب هلال شوال دیده شد، میگن فردا اول ماهه. خب فردا اول ماهه، پس دعای شب عید فطر رو امشب شروع میکنید به خوندن. تمام ادعیه‌ای که بر شب 13 رجب دعا دارد، خب فردا 13 رجبه، امشب باید دعاشو بخونید، نه اینکه بذارید فردا شب. خب این یه مسئله. منتها ادامهش در مفاتیح مرحوم شیخ عباس وقتی اینو نقل میکنه، حالا قبل از شیخ عباس مرحوم سید ابن طاووس چه فرموده عرض میکنم. مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب المراقبات چه توضیحات داده عرض میکنم. آقا مطالعه کنید، دقیق بشید، همینجوری احساسی برخورد نکنید، فوری به این اون پیامک نزنید، مردم رو دچار تردید نکنید. اونم یک امر مستحبی که ای کاش راجب خمس اینقدر حساسیت نشون میدادن، ای کاش راجب امر معروف اینقدر حساسیت نشون میدادن، ای کاش راجب مسائل اخلاقی ظریفی که آقا توی مجلس عروسی میشینید اینقدر غیبت میکنید که بعضیا میگن دیگه توی مجلس عروسی نریم، توی دید بازدید میشینید. آقا مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه 20 جز قرآن رو حفظ بود. از ایشون سوال کردن آقا کی وقت کردید حفظ کنید؟ فرمود من طلبه بودم. خب طلبه ها پای درس باید حاضر بشن، گاهی استادا دیر می اومدن. حالا بگذارید حسینیه سر وقت برنامه‌ش رو شروع میکنه ولو 10 نفر باشید، ولی روال اینجوری نبوده، یه وقت دیر می اومدن. من در این فاصله افراد با هم گرده میکردن، من قرآن حفظ میکردم. اینو در طول دوران تحصیلم جمع کردم، شد 20 جز قرآن. بی خودی کسی به جایی نرسید. به جای این گعده ها قرآن بخونید، به جای این گعده ها حدیث بخونید، به جای این گعده ها که توش غیبت در میاد، دروغ در میاد، تهمت در میاد، مردم رو دچار تردید و وسواس میکنید، هی اظهار نظرهای غیر عالمانه مینمایید، خب یه سری مسائل اخلاقی درست رو هم مطرح کنید. حالا ادامهش رو ببینید. مرحوم شیخ عباس قمی چی میفرماد؟ میگه شب اول رجب لیلۃ الرقائبه، پنجشنبه اون ماه را روزه بگیرن بین نماز مغرب عشای لیلۃ الرقائب، اون 12 رکعت نماز و اون آداب را انجام بدن. خب پنجشنبه اون ماه کدوم ماه؟ آقا اول، ببینید مگه مثل همین آیه که اولش گفته حالا برمیگردم، چرا اول آیه رو ندیدید آخر آیه رو اونجوری معنی کردید؟ معنی آخر آیه باید طبق معنی اول آیه معنی بشه که حالا عرض میکنم و روایتم توضیح میده. اون ماه یعنی اگر مثل این دفعه که جمعه اول ماه شد، که راجب رؤیت ماه هم عرض میکنم. اگر جمعه اول ماه بود، خب پنجشنبه اون ماه میشه پنجشنبه جمادی، برای اینکه لیلة الرقایب که شب اول ماهه، شب جمعه است، پس پنجشنبه جمادیه، روزه رو جمادی بگیر، تازه مستحب هم است. حالا اگر نه، مثلا شنبه اول ماه بود، دوشنبه اول ماه بود، خب پنجشنبه اون ماه هم میشه رجب. این معنای حدیثه. اینه سید ابن طاووس چند صد سال قبل برای ما توضیح داده. مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی که المراقبت هم توضیح داده. این دیگه مسئله ای نیست که اینقدر ما عقب جلو بکنیم. بله یه موضوع پیش اومده، حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی فرمودند که عید اول ما شنبه است. آقا شما فتوای آقای سیستانی رو راجع به رؤیت ما میدونین چیه؟ آقای سیستانی تنها مرجع عصر ماست که قائلن هر مکانی که ماه دیده میشه برای اونا اول ماهه، یعنی اگه ما تو ایران دیدیم برای عراق اول ماه نیست. بقیه مراجع این فتوا رو ندارن. مرحوم آی خویی فتواش این بود و همه مراجع بعدی این نظر آقای خویی رو دارن. میگن چی؟ میگن هر جایی که شبش با شما مشترک باشه ماه رو دیدن برای شما حجته. یعنی چی؟ مثلا الان ما شبمون الان تا نزدیک ساعت مثلا فرض کنید که 10 دقیقه 5 دقیقه به 5 که دیگه شب داره تمام میشه، صبح وارد میشه، ما شبمون آخر شبه، مثلا یه منطقه خیلی دور افتاده اول شبشونه، اینجا ماه ببینید برای اونا حجت. این فتوای آقای خویه و همه مراجع بعد از آقای خویی هم فتواشون همینه، فقط آقای سیستانی فتواشون اونه. خب در این من شب پنج جمعه هفته قبل با دوستانی دارم که در استحلال ید طولانی دارن، بنده پنجشنبهش رو روزه گرفتم به قصد جمادی و به دوستانی هم که با من تماس گرفتن گفتم تا غروب نماز مغرب رو میخونیم، صبر میکنیم، اگر رؤیت شد هلال که فردا اول رجب، نماز لیلة الرقایب رو میخونیم بعد عشا رو میخونیم. البته من تنها بودم امسال، بنا رو برای همین حرفا بنا گذاشتم اصلا تنها باشم، و اگر رؤیت نشود خب نه، فردا هم هنوز جمادیه. من تماس گرفتم با دوستانی که استحلال میکردن، گفتن 16 جا تو ایران با چشم مسلح، 2 جا در ایران، یکی در قم 2 نفر 2 جایگاه، در اصفهان 3 نفر 3 جایگاه با چشم معمولی ماه رو دیدن، و کسانی که برای بنده امین امین بودن و حجت بودن. تا به من این زنگ زدن گفتن ماه رؤیت شده، بنده به دوستانی که به من گفته بودن به ما خبر بدید ماه رؤیت شده یا نه، گفتم بله ماه رؤیت شد. من یقین پیدا کردم برای مایی که طبق این فتوا که آقا هر جا ماه دیده شود حجت است. خب حالا اومدیم برای مردم عراق، یا طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی جمعه اول ماه حساب نشد. اینم 2 بحث داره. 1، آیا یقین رؤیت ما تقلیدی است؟ نه، بستگی داره به فرد. اگر فرد یقین کرد فردا اول ماه، پس براش لیلة الرقایب، ولی اگه یقین پیدا نکرد، احساس کرد شنبه اول ماه، بله، نه این که پنجشنبه چون نبوده، نه چون جمعه اول ماه نبوده. بابا اینا رو دقیق بشین. این آقا ایمیل های به من رسید که من اصلا وقتی می دیدم حالم به هم می خورد. با این سینه درد 1.5 ساعت صحبت میکردم، انقدر خسته نمیشدم که بعضی از این ایمیل ها رو میخوندم. بابا این انقدر مسئله مشکلی نیست. حالا برگردیم در مسئله آیه شریفه. خب اول این آیه رو اینجوری شما معنی کنید، یه حجابی بین بهشت و قیامت، بهشت و جهنم، اعرافیست جایگاه بلند، رجالی علی الاعراف، با این عظمت قدرت شناخت همه را با یه نگاه دارن و اینا وارد بهشت نشدن، هنوز امید دارن. شاید این امید دارن هم جای دیگه قرآن ببینید چجوری گفته، خیلی بار مثبت نداره. اینا همون دسته ای هن که اصحاب اعرافن، منتظرن بخشش شامل حال ما میشه. حالا مثال میزنم، اینا رو مقایسه نکنید. مثلا نمره قبولی 10، اینا 9.5 آوردن، یه کارنامه هاشون رو نگه دارید. قبولی ها رو دادن رفتن، رفوزی ها رو دادن رفتن. میگه ببینیم این نیم نمره تکلیفش چی میشه. استاد بیاد، آقا این شاگرد در طول ترم جوری بود که یه نیم نمره بهش اضافه کنی یا نه؟ استاد میاد به بعضی از اصحاب اعراف میگه نگران نباشین، این نمره رو میدم برید. این طمع دارن، امید دارن اینا. وقت اون علل رجال اینا، بخش علل اعراف اینا، کی میخواد به علل اعراف نمره بده؟ اونایی که علل اعرافن. آخه درکم خوب چیزیه، این حرف زدن بعضی ها. حالا دقت، نمیخوام بگم کیا گفتن چی گفتن. در سوره مبارکه توبه دقت کنید آقا، آیه شماره 106، و آخرون، یه دسته دیگر، بهشتیا بهشت، جهنمیا جهنم، و آخرون دسته دیگر، مرجون لامر الله، امید دارن، رجا دارن به امر الهی، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا ممکنه مورد عذاب قرار بگیرن یا ممکنه که از اینا بگذرن، پذیرفته بشه. والله علیم حکیم، خدا علیمه، خدا حکیمه، میدونه چی کار کنه. پس اینایی که مرجونه هستن همونایی هن که امید دارن این که وارد بهشت بشن. پس اینا که احتمال عذاب هم توشون هست، یعنی این نهانیمی ها همشون نیم نمره رو بهشون نمیدن، بعضیشون رد میشن. خب پس اینجا چی میشه؟ پس اگر بخوایم اون آیه شریفه رو ما بی این معنی بگیریم، با این بحث که تطبیق نمیکنه و با اون عظمتی که برای، و تازه اجازه بدید یه شاهد دیگه بیارم، سوره مبارکه صافات، حالا دو جاشو من اشاره میکنم، قبلا یه اشاره به این مضامین داشتیم و انشاءالله در ادامه هم در رابطه با جایگاه عباد مخلص در قیامت به مناسبت ایام فاطمی عرض کردم، بعضی از تسنیم، بعضی از عین، بعضی از کوثر، و معانی مختلف. اینجا یه اشاره، سوره مبارکه صافات آیه شماره 39، 40، 41، 42، 43، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، حالا فردای قیامته، جزا به شما داده نمیشه مگر اون چی که خودتون عمل کردید، یعنی در گره با عملتونید، الا عباد الله المخلصین، اونا حسابشون جداست، اونا رو با خودتون قاطی نکنید. خب اگر این عباد مخلص رجال علل اعراف نباشن که کلا یعرفون کلا بسیماهم، کیا باید باشن؟ خب اگه اینان، اینا که حتی از اون مرحله بالاترن، اولئک لهم رزق معلوم، اینا براشون یه رزق مشخصیه، فواکه و هم مکرمون، فواکه رو فقط میوه نگیرید، گلابی به قول مرحوم میجواد آقای ملکی تبریزی در بهشت، اون نعمتهای عظیم قرب الهی در مقام کرامتی که اینا دارن، فی جنات نعیم، اینا که در جنات نعیمه، پس اینا جز اونایی هستن که منتظرن ببینن وضعشون چی میشه. در همین سوره مبارکه صافات آیه شماره 127 و 128، فکذبوهم فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، اصلا عباد مخلصین مثل بقیه قرار نیست حاضر بشن، اینا باید در یه سطح بالاتری باشن، اینی که قرآن میگه. روایتی هم که اینو تایید میکنه و بعد عقل هم چه جنبندی میکنه. حالا بیایم سراغ، اجازه بدید، روایت. اون روایت رو خوندم، معنای قشریگری ظاهریش رو عرض کردم، معنای دقیق درایتیش با توجه به این توضیح آیه و این روایتی که الان میخونم باز از اصول کافی، بعد ببینیم ترجمه لم یدخلوها چی میشه. کافی جلد 1 صفحه 184، از مولای من و شما امیر المؤمنین علیه السلام، ولی یه صلوات میخواد. نحن الاعراف، اعراف ماییم، نعرف انصارنا باسمائهم، همه یارانمون رو با اسم و مشخصات میشناسیم، و نحن الاعراف الذين لا يعرف الله الا عن سبيل معرفتنا، ما اعرافیم که خدا جز از طریق معرفت ما شناخته نمیشود، و نحن الاعراف نوقف يوم القيامه بين الجنه والنار، ما ایم که در روز قیامت بین بهشتی ها و جهنمی ها میستیم، توقف میکنیم، جایگاهی اونجا داریم. فلا یدخل الجنه الا من عرفنا و عرفناه، وارد بهشت نمیشه کسی مگر این که ما رو بشناسه، ما او رو بشناسیم. ولا یدخل النار الا من انکرنا و انکرناه، و وارد جهنم نمیشه مگر کسی که ما رو منکر باشه و ما هم او رو رد کنیم. خب این حدیث هم که اینو گفت. حالا اگر وقت بود اینا رو تو کتاب آدم بنویسه باید بیاره، اینجا دیگه فرصت اجازه نمیده. چندین روایت تو این زمینه داریم، یه چند تا روایت هم مثل اون روایتی که خوندم، قومان استود حسناتهم و سیئاتهم و این ادخلهم النار فبذنوبهم و این ادخله الجنه فبرحمته، که توضیح دادم. خب حالا کسانی که قبل از من و شما بودن از بنده و شما هم بیشتر کار کرده بودن تو بحث روایات، ببینیم اونا چی گفتن. یک، مرحوم شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات صفحه 70 این روایات ایشون نقل کرده تو کتاباش. توی اکثر کتابای مرحوم شیخ صدوق این دست روایات هست. حالا من از کافی خوندم که مال کلینی بود. اعتقاد ما در اعراف این است که آن حائلی میان بهشت و جهنم است که در آن مردانی قرار دارند که بهشتیان و دوزخیان را می شناسند و آنان پیامبران و اوصیای او هستند. داخل بهشت نمی شود مگر کسی که آنها را بشناسد و آنها او را بشناسند، و داخل آتش نمی شود مگر کسی که آنها را انکار کند و آنها او را انکار نمایند. و در اعراف کسانی هم هستند که در انتظار امر خدا به سر می برند که یا آنها را عذاب کند یا ببخشد. پس چی شد در اعراف؟ یه رجال علی الاعراف، یه اصحاب اعراف. رجال اعراف اونان که همه کارن، اصحاب اعراف این دستن. خب اینو بفهمیم دیگه از روایت. اون وقت میاد روایت اینجوری معنی میکنه. این مثل عرض کردم اول روایت قطعی داره میگه آقا لیلت الرقائب شب اول ماه رجب، اولین جمعه رجب. خب تمام شد دیگه آقا. دیگه یعنی چیه؟ دستو بزن تو آب در بیار. نشد. بله این کاری نداره آخه، یه امر مستحبیه، کاری نداره اینجوری هی بحث بکنی. یه کمی درایت میخواد آقا. اینو مرحوم شیخ صدوق میگه. مرحوم شیخ مفید کتاب تصحیح الاعتقاد صفحه 107 این همین رو با توضیحات بیشتری میگه. چون مطلب این همینه دیگه، توضیحات بیشترش رو من لازم ندیدم نقل کنم، ولی این همینه. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه همین مطلب رو مثل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه و مثل مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه بیان میکنن با یه توضیحی که چرا بعضیا مثل شیخ صدوق نفهمیدن، چرا بعضیا مثل شیخ مفید نفهمیدن، چرا اینجوری معنی کردن، چرا اعراف رو، اصحاب اعراف رو با رجال علی اعراف اشتباه گرفتن. دقت بکنید، المیزان جلد 8 صفحه 144. ظاهر است که این روایات اختلال دارد. بله روایات یه اختلالی داره. یه جا آدم احساس میکنه که منظور اینه که مثلا اصحاب اعراف و رجال اعراف یکیه، یه جا میبینه نه، رجال علی اعراف با اصحاب اعراف یکی نیستن. و این ناشی از بدفهمی بعضی از ناقلان است. بعضی ها ناقلا ها نبا ناقلان بعضی ها نقل که خواستن بکنن بد فهمیدن، بد نقل کردن. مثلا ممکن است رسول خدا یا بعضی از امامان فرموده باشند که جماعتی از مستضعفین هستند که خداوند آنان را یا به شفاعت شفعا یا به مشیت خود داخل بهشت می سازد. اونگاه راوی فرمایش اونان را در اثر نقل به معنا به این صورت که میبینی در آورده باشد. خب این احتمال عقل احتمال میده یا نه؟ با توجه به قبل آیه و با توجه به اون روایاتی که تصریح داره و با توجه به معرفت عقلی راجب شخصیت های معصوم علیهم السلام، میتونیم بگیم اونا جزء مرجون لامر الله هستن، عقل میپذیره؟ خب این یا نقلشو عقب جلو کرده یا نه، حتی همون نقلم اینجوری شما بیان کنید. حالا دقت کنید، اگر این آیه شریفه 47 که براتون خوندم، 48 ببخشید 46، و بینهما حجابون، حالا با این توضیحات آیه ببینید معنی چی میشه. بین بهشتیا و دوزخیا حجابی است، و علل اعراف رجالون، اون جایگاه بلند قیامتی با توضیحات آیات دیگر که در قیامت تپه معنی فیزیکی معنا نداره، جایگاه بلندی که علا بر اون جایگاه رجالون، این شخصیت ها قرار گرفتن، یعرفونه، معرفت پیدا میکنن، میشناسن، کلن به سیما هم، تا اینجا همش عظمت. و نادو اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم اصحاب الجنه ای که لم یدخلوها، این چه اشکالی داره؟ از حتی ابن کثیر در تفسیرش اهل سنت اینجوری آیه رو معنی کرده، او هم اینجوری معنی کرده، میگه این آیه رو میشه اینجوری خون، سلام علیکم، سلام بر شما، شمایی که لم یدخلوها، هنوز این اصحاب جنه وارد نشدن، و هم یطمعون، اما امید دارن، امید به کی؟ طمع دارن، طمعی به چی؟ شفاعت شامل حالشون میشه یا نه، رحمت شامل حالشون میشه یا نه. و در آیه 48 گفتم دو تا آیه در قرآن اعراف رو مطرح کرده، هر دو در سوره اعرافه، و لذا این سوره رو سوره اعراف میگن. تو آیه 48 هم همش عظمت اعراف رو گفته. چیه؟ و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا، و نادا اصحاب الاعراف، این برجستگان اعرافی، شخصیت هایی را که میشناسن به سیماشون، قالوا ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. خب بگو ببینیم، شما رو بی نیاز میکنه اون چیزایی که تو دنیا جمع میکردید؟ یعنی اینا در سطحی هن که اونا رو سرزنش میکنن، اینقدر تو دنیا دنبال مال بودید، حالا اینجا چی کار میکنه براتون؟ و ما کنتم تستکبرون، تو دنیا اینقدر کبر میبرزیدید، انا رجلون میگفتید، زیر بار حق نمیرفتید، حرف دیگران رو نمیپذیرفتید، حالا بگید ببینم چقدر به درد شما میخوره، اینجا کی حالا باید به داد شما برسه؟ پس اینجا این حتی اصحاب اعراف رو هم با رجال اعراف ببینید مقامشو بالا برده. بله، رجال اعراف که اگر اصحاب اعراف رو با رجال یکی بگیریم میشه اون، اما طبق اون آیه یه عده ای هم که تو اعراف هستن، یعنی دسته دیگری از اصحاب اعراف، اونا اینجوری میشن. این تو آیات کاملا روشن میشه. جنبندی این بحث، اجازه بدید آخرین جلسه این ساله من یه جنبندی بکنم و یه توسلی به محضر مقدس امام عصر علیه السلام داشته باشیم. ما دیگه جلسه حسینیمون امسال به پایان میرسه، پس فردا شب یک شنبه شب به مناسبت میلاد امام جواد علیه السلام، بعد نماز مغرب شاه حسینیه حاجای پرداختی انشاءالله آخرین جلسه امسال رو هم خواهیم داشت، چون دیگه 13 رجب تو فعلیه چهارشنبه سوریه دیگه، تو جامعه شیعه اونقدر چهارشنبه سوری مهمه که امنیت برای برپایی 13 رجب نیست، و این هم از رشدهایی است که الحمدلله ماها کردیم، و امیدواریم امیرالمؤمنین با نظر عنایتشون ما رو به حال خودمون رها نکنن، و ما ان شاء الله آخرین جلسمون هم پس فردا شب حسینی آقای پرداختی خواهیم داشت. جنبندی بحث امشب، بقیه‌شو میذاریم بیاری خدا، اگر زنده بودیم و خدا توفیقی داد، و منم ان شاء الله امیدوارم که دل سرد و مایوس نشم، هنجرم هم یاری بکنه، بتونیم این بحث رو ادامه بدیم انشاءالله. پس جنبندی چی شد؟ از ویژگی جانم، یه صلوات عنایت بفرمایید. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. این و هم یطمعون، هم یطمعون کیا هستن؟ اگر نعوذ بالله هم یطمعون رو بگیریم رجال علی الاعراف، پس این اذا صرفت ابصارهم یعنی این رجال اعراف وقتی از توی جهنم اون بابی که باز به سوی بهشت، اینها که اینجا منتظرن دارن جهنمی ها رو میبینن، قالوا ربنا لا تجعلنا، خدایا ما رو جز اونا قرار نده، نکنه ما هم بریم اون بر. نعوذ بالله، این میشه بر رجال علی الاعراف گرفت؟ پس این مال کیه؟ مال اون عده‌ای که منتظرن، که طبق آیه‌ای هم که خوندم، روایتی هم خوندم، کسانی هن که بینابینن، نه این وری نه اون وری، احتمال داره این ور برن. حالا چشمشون به جهنمی، نگه ما جز اونا باشیم، خدایا نکنه ما رو اون ور ببرن، کتاب ببینن. و آده بعدیش، و نادا اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف هم اینجوری میگن. روشن شد آقا؟ خیلی خب، اجازه بدید جنبندیشو عرض کنم. من عرض کردم سریع رد میشم، آیات بعدش رو دوستان خودشون دقت بیشتری بکنم. گفتیم قیامت یوم الجمع هست، درست، ولی یوم الفصل و اینا دقت کنیم. پناه بر خدا اگر روز قیامت بیان من و شما را از صف بهشتیا جدا کنن، از صف سلمان و ابوذر و مقدار جدا کنن، از همجواری اصحاب ابی عبدالله جدا کنن، از همنشینی بهشتیا جدا کنن، و مصداق این آیه باشیم، و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای خطاکاران، ای گناهکاران، ای مجرمین، جدا بشید، جاتون جای دیگه است، با جای دیگه برید. خب این یوم الفصل عرض کردم شروع فاصله انداختن با صراطه. صراط و جلسه قبل توضیح دادیم، اما یه بحثی هست وقتی جدا میکنن، بهشتیا رو میبرن بهشت، جهنمیا رو میبرن جهنم، با بحث صراطی که قبلا گفتم، قرآن بحث اعراف رو هم مطرح کرده. یه رجال اعراف داریم، اون برجستگانن که کار همه دست ایناست، و یک افرادی هم داریم که اینها جز منتظرین در مرحله اعراف زیر نظر اعراف هن. یعنی چی؟ یعنی هنوز به قول مثالی که زدم نمرهشون 9.5، یه نیم نمرهی باید بگیرن تا بتونن رد بشن. اینا منتظرن، اینا نگرانن، چشمشون به جهنمی ها میفته میگن وای نکنه ما جز اونا باشیم، چشمشون به بهشتی ها میفته خدایا میشه ما جز اونا باشیم. اونجا رجال اعراف باید به فریاد اینا برسن. انشاءالله ادامش رو بعد از تعطیلات، یعنی مقام شفاعت رجال اعراف یعنی چی، حالا قرآن اینو در ادامه چی گفته، روایات چی گفته و توضیحات چیه، و ما در دنیا باید چه بکنیم، میذاریم بعد. خب یه سال دیگه هم گذشت. عزیزان من، به خدا قسم به خودم میگم، من امشب با وجودی که سینم خیلی درد میکرد، این 15-16 جلسه ای که شهرستان مجبور شدم هر شب صحبت کنم و مراجعات بسیار سوال جوابی، دیگه هنجرم برید، خسته شدم واقعا. ولی امشب خستگی من توی کفه ترازو بذارید، به اندازه این تأثری که خدا را شاهد میگیرم که راست میگم، سنگینی نمیکنه. و اون چی؟ یه سالم گذشت، بر پرونده اعمال ما در این یه سال چی نوشته شد؟ چی آمد؟ اگر دنبال لذت حرام بودم، اگر دنبال پول حرام بودم، اگر دنبال شهرت از راه حرام بودم، اگر خواسته های مادی دنیوی از راه خلاف شرع بودم، چی مون برام؟ و اگر دوستان من، همجواری های من، همسایه های من، اطرافیان من در این یه سال تعالی پیدا کردن، بردن، جلو افتادن، من چه باید بکنم؟ با توجه به این نکته عنایت کنید. خانم ها، آقایون، اگر یه سرازیری باشه، خودتون رو کنترل نکنید، سر بخورید، هرچی پایین تر میایید امکان سقوط و سرعت سقوط بیشتر میشه یا نه؟ اگر بیدقتی کنیم، سر بخوریم، امکان سر خوردنمون قوی تر میشه. اگر شما در تحویل سال طبق نقلی که از امام صادق علیه السلام رسیده بگیم یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، زمستان درختهای خشکیده با بهار رویید و سبز شد، ولی تو مقلب قلوب و ابصاری، میشه ای خدا کمک کنی دلم عوض شه، میشه خدا یاریم کنی حالم به احسن حال برگرده. آیا فقط به فکر تکون دادن خونه های فیزیکی بودیم؟ خونه تکانی فیزیکی، آیا خونه تکانی متافیزیکی نمیخوایم؟ نمیخواد این آخر سال یه نگاهی به دلمون بندازیم؟ کبر داره بیچارمون میکنه، انانیت داره بیچارمون میکنه، سوء نیت داره بیچارمون میکنه، بدفهمی داره بیچارمون میکنه، خودخواهی ها داره بیچارمون میکنه، گمان و حدس و ظن داره بیچارمون میکنه. خب کی باید اینها را خانه دلمون دور بریزیم؟ مگه ما بی صاحبیم؟ آقا بنده درد حنجره اذیتم میکنه، هر کی میرسه میگه آقا مگه به پزشک مراجعه نمیکنیم؟ آقا مگه ما صاحب نداریم؟ پزشک واقعی درد جان ما در مرحله اولیه وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظمه. دامنشو بگیرید، ولی صادقانه یه نصف شبی پاشیم در خانه امام زمان در بزنیم، یبن الحسن بیچارم، مریضم، قده کشنده انانیت همه وجودمو گرفته، کدوم درمان برای از بین بردن این تومور مغزی خودخواهی و تکبر و از خود راضی بودن میتونه در دنیای وجود من منو تأثیر بگذاره؟ اما گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ شیخ عیسی بحرینی همه تون شنیدید که خدا به حق محمد و آل محمد مشکلات بحرینی ها رو برطرف کنه، ریشه آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون رو بکنه، قضیه اون انار و قضیه که همه میدونید نمیخوام بگم، بعد از این که محضر امام زمان رو درک کرد و جواب گرفت و خوشحال شد که حالا برای یارانش جواب ببره، دامن امام عصر گرفت، عرض کرد آقا جون فداتون بشم، شما که به ما لطف دارید، شما که غمخوار مایید، شما که ما رو تنها نمیذاری، چرا سه شب معطل کردید؟ شب سوم جواب دادید، ما سه شب داریم ناله میزنیم. حضرت فرمود شیخ عیسی خودتون نگفتید سه روز دیگه؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ اما میخوام بگم یبن الحسن، ما یه سال اومدیم تیر حسینیه برفت، به امیدی ناله زدیم، خیلی از ماها دیگه سنهامون بالا رفت، موهامون سفید شد، یه عمری به عشق شما در این خانه میاییم و میریم، درسته اونجوری که شما میخواید ما نیستیم، ولی دلمون میخواد اونجوری بشیم. شما رو به جان مادرتون زهرا امشب یه نظر عنایتی به ما بکنید. صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله يا حجة الله على قلبي. دیدید آخر سال مخصوصا شرکت های مهم تجاری بیلان کاریشون رو معلوم میکنن این یه سال چه کار کردی؟ امشب با امام عصر علیه السلام بیلان کار معنویمونو میخوام بررسی کنیم، اما رومون نمیشه بگیم یا امام زمان ما چقدر دل شما رو شکستیم، اما با همه این احوال امید به عنایت شما داریم. آقا ایام اعیاد اجدادتون ایدی میخوایم از محضرتون، یبن الحسن یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا الا الله. گفتم شمی به مهدی بردی دلم زده استم، من منتظر براد شب تا سهر نشستم. گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان، من راه وصل خود را بر عاشقان نبستم. گفتا حجاب وصلم باشد هوای نفسم، گر نفس را شکستی دستت رسد به دستم. گفتم ببخش جرمم ای رحمت الهی، شرمنده تو بودم شرمنده تو هستم. گفتا هزار نوبت از جرم تو گذشتم، پرونده تو دیدم چشمان خود ببستم. اما مباش نوید از خانه امیدم، من که دل محب شرمنده را شکستم. حالا دوست داری صداش بزن یبن الازن کجایی داد از غمه
کردیم که بگیم به ما موز بده، ما که شرمنده کوتاهی هستیم. گفتن یه بنده خدایی اومده بود مشهد مقدس، نگاه به زری میکرد و از دور میگفت آقا جون اگه دست خالی بیام این تعجب نداره، آخه من بیچاره چی دارم که بیارم، ولی اگه دست خالی برگردم این شرمندگی داره. یبن الحسن اگه بعد از یه سال نال زدن یه نظر عنایتی آقا جون. الهی از عمل بلا و برهل خفا من که شبال غطاب و نغطر رجا و منات السماء و انت المستعان و الیك المشتکی و عليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج الله بهم فرجا عاجلا غريبا كلام المسار او هو غرام يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 الأجل الأجل على جمالي هذا ركني الأمام الأمام يا فارس النجوم اللهم باسمك العظيم الأعظم الأجل الجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب ثبت قلبي علي واكفنا يا غازي الحاج ويا كافي المحمد انك مجيب الدعوة انك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المزتر المستغيثين ويا غاية مال العارفين ويا جليس الذاكرين ويا أنيس الباكين ويا دليل المتعيرين ويا أمال العارفين يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مزتر ازادا و یک جبوزو یا مجیب دعوت المزترین بکه اینا مزترون فعجب ما و یا غیاس المزتر المستغیسین بکن مستغیسون فاقسنا الهی یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین اللهم عجل ولیك الفرح اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وأمانه خدا بجلال وبجمروت خدا برحمت خاص وآمد خدا به دل سوخته های مقرب درگاهت خدا به عشق دیدگان بندگان واقعیت خدا بیارب یارب دل سوختگان نیم شبد قسم امر فرج حضرت امضا بفرما صاحب ما برسان گرفتاری ها با ظهورش پایان ببخش ما رو در زمره یارانش قرار بده مملکت ما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما معرفت دینی ما در کنف حمایتت محافظت بفرما عزیزانی که در میان ما بودن و رفتن به ویژه مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده اجر و ثوابی از این مجلس برای اونها عائد و واصل بگردان خدایا عزیزانی که در طول این سال به هر شکلی برای برپایی این جلسه به هر نحوی زحمت کشیدن موفق و معید و منصورشون بدار، بر توفیقاتشون بیفزا. اونایی که در مسیر تعالی اهداف این حسینیه کار شکنی کردن، دل سردی ایجاد کردن، هدایتشون بفرما. شیطان رو از جمع ما دور بگردان، دست ما رو از دامن علی و آل علی کوتاه مگردان. لحظه جان دادن، شب اول قبر، روز نفخ صور، عبور از صراط، کنار اعراف، علی رو به فریاد ما برسان. خدایا خیر و برکت رو بر ما نازل بفرما. دشمنان تشیع نابود بگردان، داعشی ها و حامیانشون ریشه‌کن بفرما. اون چه خواستیم و نخواستیم خیر مادران است، برای ما مقدر بفرما. به نبی و آله و عجل الله هم فی فرج مولانا صاحب
الزمان. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الوجد يا